أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجية ظهور هست. حجیت ظهور بالجمله از مسلمات هست، اما تفاصیل آن محل بحث واقع شده. مرحوم آخوند در کفایه فرموده که شبهه‌ای نیست که باید ما ظاهر کلام شارع رو در تعیین مرادش تبعیت کنیم، چون بناء عقلا بر همینه که از ظهور کلام متکلم تبعیت می کنند، و ما یقین داریم که این بناء عقلا رد نشده، چون اگر رد بیشد این بناء عقلا، شارع باید جایگزینی برای آن قرار میداد در مقام تفهیم مراد خودش به مردم، و چون جایگزین و بدیلی قرار نداده برای ظهور، معلوم میشه که همون ظهور معیار تشخیص مراد شارع هست. و حجیت ظهور در سیره عقلایی مشروط به ظن به وفاق نیست. لازم نیست ما ظن پیدا کنیم به مراد متکلم، حتی ظن به خلاف هم پیدا کنیم مضر نیست. ظن پیدا می کنیم که مراد جدی متکلم غیر از آن چیزی است که مردم میفهمند از ظاهر این کلام، باز مهم نیست. عند العقلا ظهور کلام حجته. اگر شخصی کلامی گفت، مثلا اقراری کرد، ظهور این اقرار مسموعه و متبعه، ولو ما ظن پیدا کنیم که مراد این شخص معنای دیگری بوده غیر از اون معنای ظاهر از کلام. این فرمایش مرحوم آخوند. حتی کسانی که در خبر ثقه مناقشه می کنند، برخی از این بزرگان میبینیم در ظهور پذیرفتن حجیت ظهور را ولو معزن بالخلاف. مثلا مرحوم آقای صدر، ایشون در حجیت خبر ثقه میگه عمده دلیل بر حجیت خبر ثقه سیره عقلا هست، و سیره عقلا با وجود اماره ظنیه بر خلاف حجیت خبر ثقه را نمیپذیرند. اگر ما مثلا ظن نوعی پیدا کنیم به خطا این ثقه در خبری که آورد، عقلا حجت نمیدونن این خبر ثقه. اما در مورد ظهور ایشون میگه که نه، ظهور حجت عقلایی است حتی با ظن نوعی به خلاف. یا مثلا آی سیستانی در حجیت خبر ثقه میگن ما معتقدیم خبر ثقه‌ای حجت هست که مفید وثوق و اطمینان بشه خبرش، و الا خبری که مفید وثوق و اطمینان نباشه هرچند مخبر ثقه باشه عند العقلا حجت نیست. ولی در مورد ظهور ایشون حتی در تعلیقه عروه هم داره که ظهور حجته ولو مع الظن بالخلاف. اما اینطور نیست که همه این نظر رو قائل باشن، برخی فرق نمیذارن بین امارات، میگن چه ظهور چه غیر ظهور اگر مفید وثوق و اطمینان باشه حجته، و الا عقلا تعبدن عمل نمی کنند به امارات. این که عقلا عمل می کنند به امارات به خاطر این است که وثوق و اطمینان پیدا می کنند، و الا عقلا با فرض شک عقلایی عمل به امارات نمی کنند. و فرق نمیذارن برخی از این آقایون، میگن چه این امارات ظهور خطاب باشه چه اماره دیگری باشه. مثلا در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه مطرح میکنن که عقلا امارات عقلائیه رو از باب افاده وثوق و اطمینان عمل می کنن، و اگر افاده وثوق و اطمینان نشد عمل نمی کنن به امارات. و مراد ایشان وثوق شخصیه، یعنی عقلا بر اساس وثوق و اطمینان شخصی عمل می کنند. البته در آخر کلامشون تفصیل میدن، میگن که این مطلبی که ما گفتیم راجع به مؤذریت امارات، اما راجع به منجزیت امارات نه، امارات عقلائیه منجز هست و سبب وجوب احتیاط میشه عند العقلا، چون نوعاً مثل مرحوم آقای خویی وقتی در رابطه با حجیت امارات تمسک میکنه به سیره عقلائیه میاد میگه که اگر مولا امر کرد عبدش را به فعلی، و این عبد احتمال داد که ظاهر کلام مولا مراد نباشد و عمل نکرد به اون ظاهر کلام، مولا می تواند او را مؤاخذه کند. یعنی بحث رو می برند به منجزیت اماره عند العقلا. خب این کافی نیست، برای اینکه شاید امارات عقلائیه که قائم بر تکلیف هستند عند العقلا موضوع باشه برای وجوب احتیاط به خاطر رعایت حق المولا. شما مثال بزنید از اون مواردی که اماره قائم است بر نفی تکلیف، ببینیم آیا اماره ای که قائم بر نفی تکلیف ولی من وسوق و اطمینان پیدا نکردم، آیا باز اگر من عمل کنم به این اماره عقلا منو معذور میدونن؟ مثلا راجع به خبر ثقه که یکی از امارات هست مثال بزنیم، اگر مولا گفته بود که لا تدخل علی احدا، بعد یک ثقه ای آمد گفت مولا میگه که لا بأس ان تدخل علی من کان عالما، ولی ما احتمال میدیم این شخص ثقه اشتباه کرده و این احتمال عقلایی است، چون یک شخص مجهولی آمد گفت که این آقای ثقه اشتباه میکنه، مولا همچو چیزی رو نگفت، مولا به کسی دیگه ای داشت میگفت، این ثقه اشتباه کرد، فکر کرد که به شما مولا پیغام داده که لا بأس ان تدخل علی من کان عالما. آیا باز هم عقلا شما رو معذور میدونن؟ خب مولا بعد اگر گفت چرا این شخص رو وارد کردی در منزل من، شما بگید فلان شخص ثقه گفت، آیا کافی میدونن عقلا؟ اینو باید بحث کرد. و لذا صاحب دراسات مطلبشون اینه که عقلا امارات عقلاییهی که موجب وسوق و اطمینان نشه مؤذر نمیدانند، و فرقم نگذاشتن بین ظهور و غیر ظهور. آقایون معمولا در جواب از این نوع اشکال میان میگن ما دو مقام داریم در بین عقلا، یکی مقام اغراض تکوینیه، یکی مقام اغراض تشریعیه. مقام اغراض تکوینیه یعنی همین نظام معاش مردم، که مردم دنبال وصول به واقع اند، نه احتجاج با زید و عمر. در این مقام بله تنها معیار برای اونها وثوق و اطمینانه. میاد آدرس میپرسه، فلان خیابان فلان کوچه کجاست، خب هر وقت وثوق پیدا کرد از جواب عمل میکنه، اگر وثوق پیدا نکرد، اگر غرض لزومی در کار باشه خب عمل نمیکنه، چون ممکنه عمل بکنه به این به این خبر ثقه یا به این ظهور کلام و به خلاف واقع بیفته و غرض تکوینیش فوت بشه. مردم در اغراض تکوینیشون دنبال حجت نیستن، دنبال وصول به واقع هم، ولذا باید علم پیدا کنن تا عمل کنن. اما مقام دوم مقام اغراض تشریعیه است، که مردم در مقام احتجاج بین موالی و عبید یا بین خود مردم دنبال این نیستن که به واقع برسن، دنبال احتجاجم. در محاکم مردم دنبال اقامه حجت هست، قاضی دنبال تشخیص حجته، ولذا گفته میشه مرحوم نائینی اینو داره، آقای خویی هم دارن، مرحوم ایروانی هم داره. میفرماین در مقام اغراض تشریعیه مردم دنبال وثوق و اطمینان نیستن، دنبال همین حجج عقلائی هم ولو وثوق و اطمینان پیدا نکنن. ولذا وقتی شخص اقرار کرد و من 1,000,000 تومان به زید بدهکارم، قاضی حکم میکنه بر اساس اقرار او، ولو ظن به خلاف داشته باشه، ظن به این داره که این شخص مقر اشتباه کرده یا معنایی که او قصد کرد غیر از این معنای ظاهر از این کلام بود، اعتنا نمی کنن اغلا به این احتمال. در مقام احتجاج احتجاج می کنن. صاحب دراسات جواب داده از این مطلب، گفته که نخیر، ما بل وجدان ببینیم فرق نمیگذارن عقلا. الان حساب کنید، یک عبدی فرزند خودش بیمار شد، برد پیش پزشک، شما میگید اینجا مقام اغراض تکوینی است دیگه، فرزند خودش میخواد فرزندش رو علاج کنه، مقام احتجاج نیست. شما میگید در اینجا عقلا به اطمینان عمل میکنن، اینجور نیست که به ظاهر کلام طبیب عقص کنن. اگر احتمال عقلایی بده این عبد که خودش هم بی ارتباط نیست، ناآشنا نیست با مسائل پزشکی، اگر احتمال بده که این کلام پزشک اشتباه باشه یا مراد پزشک معنای دیگری باشه غیر از اون ظاهر کلام، سوال میکنه، میگه آقای دکتر مقصودتون اینه؟ آقای دکتر نکنه این دارو برای فلان بیماری این فرزندم ضرر داشته باشه؟ اگر از حرف این دکتر مطمئن نشد میره سراغ یک دکتر دیگر، در صورتی که خوف این داره که غرض لزومی فوت بشه، یعنی به خاطر عمل به حرف این پزشک این فرزند بیمار بشه، بیمارتر بشه، مشکل جدیدی پیدا کنه. اینطور نیست عمل بکنن. خودتون گفتید مقام اغراض تکوینیه مردم دنبال وصول به واقعا اطمینان باید پیدا کنن. بسیار خوب، حالا چند روز دیگرش پسر مولا مریض شد. مولا گفت که به عبدش که این فرزندم رو ببر دکتر. 5 دقیقه بعد این عبد برگشت و نسخه ها رم آورده. مولا میگه که ها چی شد؟ میگه چی، رفتیم پیش دکتر و دکترم گفت این بیماریشه، اینم داروشه، ببرید مصرف کنید و این داروها رم مصرف کردن. این فرزند مولا بدتر شد حالش، ولی فرزند خود عبد حالش خوب شد. مولا میگه که چجوریه پسر خودت حالش خوب شد، پسر ما بدتر شد؟ کاشف به عمل میاد که بله، این اب اون روزی که پسر خودش رو برد پیش پزشک، اونقدر پزشک رو سوال و جواب کرد که پزشک گفت مگه الان شب اول قبره؟ مگه عالم برزخه که نکیر و منکر اومده سراغ ما؟ اینقدر سوال چیه میکنی؟ ولی وقتی که پسر مولا رو برده پیش دکتر، نه، گفته که خب دکتر اهل خبره است، ظاهر کلامم که حجته، ما هم که مقام احتجاجه، میخواییم به مولا احتجاج کنیم، هرچی بادا باد. اغلا قبول میکنن این رو از این عبد؟ کجا قبول میکنن؟ قبول نمیکنن از این عبد که چرا لما فرقت بین المقامین؟ چطور فرزند خودت رو اونجور کردی، فرزند مولا رو اینجور میکنی؟ این محصل این اشکال که اغلا در مقام احتجاج هم گفته میشه که فرق نمیگذارن با مقام اغراض تکوینیه، احتجاج هم به اون اماره ایست که مفید وسوق و اطمینان باشه. ولذا مردم عادی سریع وسوق پیدا می کنن. آقا دکتر گفته تموش. آقا مرجع تقلید این رو بیان کرده، مردم قبول می کنن. اما اونهایی که دستی از نزدیک بر آتش دارن، دانشجوی پزشکی، کارمند بیمارستانی که خودش آشناس با مسائل پزشکی و اشتباهات پزشک‌ها رو کم و بیش خبر داره، وسوق پیدا نمی‌کنه. اینها در مقام احتجاج عمل می‌کنن به این ظواهر کلام و یا به قول طبیب؟ ابدا اینطور نیست. یا مثلا اینهایی که آشنا هستند با مسائل اجتهاد و با فتاوای مرجع تقلید، خب برخی استدلال ها رو میبینن، برخی از ظاهر فتاوا رو میبینن، میبینن جور نمیاد با اون مرتکزات خودشون، ولذا وسوق پیدا نمی کنن. اغلا میگن که این مقلده، منتها نه عامی، مقلدی که دانشجوی فقه اهل بیت هست و آشناس با مقدمات اجتهاد، ولو وثوق پیدا نکند از فتوای مجتهد یا از ظهور کلام مجتهد، وثوق پیدا نکند که مراد او چیز، عمل میکنه، اندل اغلا معذور است. این مطلب ثابت نیست، ولذا گفته میشه که طلبه هایی که آشنا هستند با مسائل اجتهاد و وثوق پیدا نمی کنن از فتوای فقیه، اینها برشون تقلید حرامه طبق این نظر. فقط احتیاط بله واجبه، فتوای فقیه اگر بر وجوب بود باید احتیاط کنه، اما فتوای فقیه بر نفی وجوب بود و این طلبه‌ای که چند سال درس خارج اومده و تشکیک میکنه دیگه وثوق پیدا نمیکنه از کلام این فقیه، از ظهور کلام این فقیه، او دلیلی بر معذور بودنش در عمل به فتوای این فقیه ما نداریم. این محصل کلام دراسات که در کل امارات اغلاییه این اشکار رو کردن که تا وثوق و اطمینان حاصل نشه برای مکلف، معذور نیست به این امارات عمل. حالا اون بحث جنبی مطلبه. آقای زنجانی فرمودن که ما نظرمون اینه که اغلا در اغراض تکوینیه دنبال وثوق شخصیه، اما در مقام احتجاج، احتجاج عقلا دائر مدار وثوق نوعیه، بلا فرق بین الظهورات او سایر الامارات. ظهوری که مفید وثوق نباشد برای نوع مردم، این عند العقلا حجت نیست. بله، یک وقت این کلام ظهوری دارد که برای نوع مردم مفید وثوق و اطمینانه، اما برای شما وثوق نیاورد. بله، عقلا میگن احتجاج میکنیم به این ظهور کلام که مفید وثوق است برای نوع مردم، ولو برای شخص شمای مکلف وثوق نیاورد. اما اگر یک ظهوری است یا یک اماره دیگری است که برای نوع مردم وثوق نمی آورد، خب این عند العقلا حجیتی نداره، ولذا ایشون حجیت ظهور رو دائر مدار وثوق نوعی میدونن در مقام احتجاج. البته راجع به خبر امامی عدل، ایشون از روایات میخواد استفاده کنه که خبر امامی عدل حجتون تعبدن، اما در مورد ظهورات دیگه حرفا نیست. ظهورات حجتون عقلائیه اذا افادت الوثوق لنوع الناس، اینم نظر ایشون. خب ببینیم کدوم یک از این نظرها درسته. انصاف مطلب اینه که ما تفصیل بدیم در بحث ظهور بین ظهور کلام مولا و ظهور کلام غیر مولا. کلام مولا عند العقلا حجته، یعنی عبد وقتی از مولا شنید که لا بأس ان تطعم العلماء من اموالی، خب این عبد میگه نکنه مولا حواسش نبود نسبت به این که برخی از علما فاسقند. حالا مولای عرفیه دیگه، مولای عرفی خب شاید غافل از این که بابا تو هر صنفی فاسق هم هست، تو علما هم فاسق هست، فهم کنه علما فاسق ندار، ولذا قید نمیزنه، شاید اینجور باشه. شاید تقیه کرده مولا، شاید فکر میکرده که منصرف است خطابش از فساق. به هر حال عبد وثوق پیدا نمی کنه از این کلام مولا، که مراد مولا ترخیص در اطعام عالم فاسق هم هست. شاید اصلا می خواهد مولا مخصص منفصلی ذکر کند و مخصص منفصلی هم ذکر کرد ولی به ما نرسید، همه اینا محتمله دیگه. ولیکن با همه اینها اگر همین عبد بیاد عالم فاسق رو اکرام کنه، مولا بگه چرا این عالم فاسق رو اکرام کردی؟ عبدش میگه جناب مولا خودت گفتی لا بأس ان تکرمه لا بأس ان تطعم من اموالی من کان عالما. خب چرا نگفتی من کان عالما عادلا؟ به من چه رفتی داره؟ خودت میخواستی بگی بگو. مولا میگه گفتم به فلان کس مخصص منفصل را، میگه خب من چه کار کنم؟ به گوش من نرسید. بغلا ظهور کلام مولا را معتبر می دارن. حتی در مواردی که می خواهد عذر بشود برای مکلف، صرف منجز بودن آن نیست، مؤذر هم است. یا مثلا کلام موکل نسبت به وکیل، وکیل میگه آقای موکل شما به من وکالت دادی خانه ام را بفروش، منم خانت رو فروختم، نگفتی که خانم رو نقد بفروش، نگفتی خانه ام را به مثلا فلان صنف بفروش، حالا میگی آقا من نظر به این تفاصیل نداشتم، در مقام بیان نبودم، به من چه ربطی داره؟ گفتی خانه ام را بفروش، خانت رو فروختم دیگه. وکیل به ظاهر کلام موکل احتجاج میکنه علیه موکل، و عقلا هم میپذیرن ولو این وکیل وسوق پیدا نکنه. یکی میاد در گوش وکیل میگه آقای وکیل معلوم نیست که این موکل راضی باشه که شما خونش رو بفروشی چک 3 ماهه بگیری. وکیل میگه بابا متعارف در بازار همینه، چی میاد خونه رو با پول نقد بخره؟ یه بخشش رو نقد میدن، بخش دیگرش رو چک میدن دیگه. متعارف، اگر غیر متعارف بود بله انصراف داشت از غیر متعارف، متعارف بود، متعارف همینه. شاید مقصود موکل همینی باشه که شما میگی، شاید اصلا شما داری خبر میدی از یک سخنی که موکل من گفته، ولیکن من کلام تو برام اعتبار نداره، من تو رو نمیشناسم، به عنوان یک فرد ثقه من تو رو نمیشناسم، طبق همونی که به من گفته خانه‌ام را بفروش میفروشم دیگه. احتجاج میکنن عقلا. وصی نسبت به وصیت موسی، به ظهور وصیت عکس میکنه دیگه، میگه آقا این وصیت به هر کیم بگی اینو میفهمه ازش، من اطمینان ندارم که مراد این موسی ظاهر این وصیت باشد، چون یک شخصی یه خبری نقل کرد گفت موسی به من اینجور گفته بود، وصیت کرده که سلس اموالم رو در راه خیر مصرف کنید. بعد یا آقایی میاد میگه که این موسی گفته بود که مرادم از اعمال خیر این است که فقط به فقرا بدم، ولی این آقایی که آمد گفت ثقه نیست. خب وصی طبق ظهور کلام عمل میکنه، میگه یکی از اعمال خیر صرف در عزاء امام حسین علیه السلام، اگرم یک روزی بردنش دادگاه، میگه آی قاضی خب بابا به من این نامه وصیت نامه است گفته در راه خیر مصرف بشود، بله من وثوق پیدا نکردم چون این آقا آمده یه خبری رو از موسی نقل میکنه، شاید هم راست بگه که گفته که به فقرا بدید، اما این من چجور به این اعتماد کنم؟ قاضی هیچ وقت نمیگه تو باید احتیاط میکردی. چرا باید احتیاط میکرد؟ این ظاهر کلام موسیه. چرا باید احتیاط میکردم؟ به نظر ما، به نظر ما ظهور کلام مولا، ظهور کلام موکل، ظهور کلام موسی، اینها حجته. حالا اینایی که مسلم الحجیه است داریم میگیم، ظهور کلام مقر، آقا اومده یک کلامی رو میگه، میگه من به زید بدهکارم، زیدم در عرف بلد منصرف است به زید، زید ابن عمر، از زید ابن بکر انصراف داره، چون یک فرد گمنامی است زید ابن بکر. اگه بخوان زید ابن بکر رو بگن با یه قیدی میگن، میگن زید ابن بکر. خب زید ابن عمر میاد میگه آقا چند نفر از ایشون شنیدن گفته من به زید بدهکارم، تو عرفم به هر کی بگی خونه زید کجاست میان در خونه منو نشون میدن، هر کی بخواد مسافره بخواد بره منزل زید میارن در خونه ما. حالا چجور شد که این آقا میگه من به زید بدهکارم، شما میخواید ببرید بدید به زید ابن بکر؟ زید در عرف محل ظهور در من دارم، ولی زاق قاضی هم وقتی مدارک کامل شد و استشهادهای محلی هم گفتن که زید عرفن ظهور داره در زید ابن عمر، میگیره میده اون پولو به زید ابن عمر. هرچی هم مقر بگه آقا آقای قاضی من مقصودم زید ابن بکر بود، قاضی میگه بابا مردم از حرف تو چی میفهمن؟ مردم از حرف تو اینو میفهمن، ما هم که تو دل تو نیستیم. بله؟ نه، در ظهور کلام مقر وثوق نوعی فعلی شرط نیست. بله ظهور اونیست که فی حد نفسه مفید وثوق است، نه بالفعل. ممکنه یک بله؟ نه نه، ظهور اینه که لو خلیه و طبعه مفید وثوقه، این معنای ظهوره. اما این میشه وثوق شأنی نوعی، اما وثوق فعلی نوعی پیدا بشه، یعنی قرائن منفصله ای مانع از وثوق نوعی نباشد، نه خیلی لازم نیست. این که گاهی ظاهرا آقای زنجانی تعبیر میکنن، میگن اصلا ظهور یعنی ما یفید الوثوق، و الا میشه زن، میشه احتمال ارجح، میگه ظهور نمیشه. ظهور اونیست که مفید وثوق است، میگیم بله ظهور اونیست که مفید وثوق است لو خلیه و طبعه، با قطع نظر از قرائن منفصله. اما آقا بعد از اقرار به این که من به زید بدهکارم، حالا که قاضی میخواد بگه که خب پس یه ملیون رو بده به زید، میگه آقای قاضی ایشون زید، من ایشونو مقصودم نبود، که من مقصودم یک زید دیگری بود. لا یسمع منه، ولذا این ظهورها حجته. اما ظهور در غیر این موارد مثل ظهور فتوای مفتی، ظهور خبر راوی، اینها جای بحث داره. انشاءالله فردا بحث میکنه. الحمدلله.